Μέσα χώριζε φαγιά δε θα το αγγλούμε η Γοργονή. Κοιτάω σαλάτ, μέσα σαλάτ χαϊγό, τρούδε چهارشنبه 16 فروردین ماه 1391 مطابق با 12 جمادی الاولی 1433.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روایاتی که داشتیم میخوندیم راجع به هشام بود که از نصایح حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام که روایت مفصلی بود که در ذیلش باز این عبارت مانده بود که روز آخر روز درس موعظه این حدیث تتمش مقداری خوندم که حضرت فرمود که یا هشام اصلح ایام کلذی هو امامک، روزهایی که در پیش داری مواظب باش که اونا رو اصلاح کنی، از حالا حواست جمع کن، روزهایی که در پیش داری خودت آماده کن برای که روز خوبی داشته باشی. فنظر ایه یومن هوه، هشام نگاه کن ببین چه روزی در پیش داری و اعد له الجواب، برای روزها جوابش از حالا آماده کن، یعنی کاری بکنی که بتونی جواب بدی. این عبارت خیلی معنا داره که آدم قبل رسیدن فکر اون روز رو بکنی، همچین نباشی که وارد روز بشه غفلت او رو بگیره بعد بگه ای داد کاش که این کار نکرده بودم. این عبارت حضرت نشان میده که ما باید هر چیز رو قبل از وقوع هنوز نرفته تو واقعه باید انسان فکری بکنه. میگن علاج واقع را قبل از وقوع باید کرد. این واقعیتی، این فرمایش حضرت همین شعر معروف رو میرسونه. حضرت میفهمد مواظب باش ببین فنظر ایه یومن هوه و اعد له الجواب، جواب را مهیا کن. فا اینکه موقوفون مسئولون، بدان که یه روز تو رو میستونن و بدان که روزی ازت پرسش میشه. پس معلومه کارهای دنیا و عالم دنیا همینجوری گتره نیست، هر کار بکنیم نه، باید یه روز آماده جواب باشی. و اعد له الجواب فانک موقوف و مسئول، نخذ موعظتی که من الدهر و اهله، نخذ موعظتی که من الدهر و اهله، موعظه خودت رو از روزگار بگی. راست میادم نسبت سلف که نگاه کنی، یکی از خوبی های تاریخچه های سلف همین که آدم روشن میکنه. خوبه که آیین اهل علم، من این موضوعی که از بزرگان داشتم، از شخصیت های بزرگ علمی، ایشون این نکته رو به من همیشه تذکر میداد، میگفت خوبه که طلاب عزیز اهل علم بزرگوارمون در خلال ایام درسشون یه مطالعات تاریخی علمای گذشته رو داشته باشن، یه مطالعه در حالات علما، تاریخ و بزرگان، بزرگان گذشته. این آدم رو خیلی روشن میکنه، آگاه میکنه، فلان واقعه فلان حادثه نگاه میکنه آدم رو، میگه عجب فلانی. اینکه ان لکم فی القرون سالفت لعبره، امیرمونی میگه واقعا نمیتونه، شاید گذشته بعضی حوادث اینایی که از الطاف الهی و الطاف خفیه خدا برای ماها باشه. یه حقیقت رو تاریخ اینها تکرار میشه، آدم آگاه میکنه فلان آیت الله فلان مرجع در فلان جا چی کار کرد چی شد، این آدم روشن. این فرمایش حضرت خیلی جالبه، حضرت میگه خود موعظته کرد. نگاه کنید چقدر زیبا فرمود امام، قربونشون بشم، خود موعظته که من دهر و اهلی. از این روزگار که در بساطش هستی نگاه کن، عکس های زیر پات نگاه کن، این فرش که زیر پاتی روزگار به منزله فرشه، نگاه کن زیر پات، ببین عکس های بزرگان علما چه کسانی تو این دنیا آمدن، چجور رفتن، به چه کیفیت انجام دادن. این آدم با آدم درسه. و خود موعظته که من الدهر و اهله، فإن الدهر طویلتون قصیره، فإن الدهر طویلتون قصیره. تعجبی دوتا زده همن. حضرت میگه فإن الدهر طویلتون قصیره، روزگار بسیار طولانی است ولی کمم کوتاه، یعنی نسبت به گذشته کوتولانیه. شما هر چی میخوای از گذشته روزگار ببین، اوه چند سال گذشته از این روزگار، اما نسبت به خودت آینده چی؟ قصیره است، کوتاهه. چش هم بذاری پیر شدی، چش هم بذاری مرگ میرسه. اساسیان تو را آدم یک عمری که گذاشتی هیچ فکر میکنه، میگه عجب، مثل که دیروز بود ما با فلانی بودیم. مثلا بنده خودم گاهی حضور مرحوم آیت الله عظما برو جدی بودم، حالا هر چی نگاه میکنم لا اله الا الله، مثل که دیروز خدمت ها آقا بودیم. حضور محضرشون را آدم وقتی میگه خیلی سریع میگذره ها، که آدم فاهرش نمیاد که 50 سال خورده از آقا گذشته. باور بفرمایید خود شما مالا همینطورید، این گذشته خودتون رو تو مد نظر مبارکتون بیارید، مثل که به سرعت رد شده. آینده هم همینه، مگه چقدر دیگه آدم میخواد زنده بمونه. حضرت چه زیبا تبیه کرد، این دهره طویلتون قصیره، دو تا کلمه ضد هم. حضرت میگه این روزگار طولانی است و کوتاه، شاید میگم به این نظر مبارک آقا بوده، طویلتون به ما سبق، قصیرتون به ما یعتی. نمیدونه آدم چیه که حضرت اون این موعظه رو بگیره. بعد این جمله دوم که از امروز در واقع عبارت بود، فعمل کأنک ترا ثواب عملی. این خیلی مقام بالاییه، این خیلی مقام، این فرمایش حضرت دیگه یک ایمان میخواد. ایشالله که شما هم داشته باشید اینا، خوشا به حال هر یک از شما ها که دارید، ایشالله که همه تون داشته باشید. چطور حضرت ببینید تا چه اندازه حسن عقیده نسبت به ماها دارن. حضرت میگه فعمل کأنک ترا ثواب عملک، نمازی میخونی، عبادتی میکنی، مشغول خانه، اینطوری نباشید بخونی ببین چی میشه. بله دیگه تو کتاب مفاتی نوشته هر کی این دعا رو بخواند چنین است. اصلا خیلی معذرت ما به این دعاها و نوازها سبب برخورد میبینید. حالا دیگه فلان عمل توی فلان کتاب نوشته بخونیم ببینیم. از این عبارت برمیاد که افرادی که عمل رو اینجوری انجام میدن هیچ، هوا ام منصورا به خود. پس چی؟ عمل رو جوری انجام بده که انه ثوابشی داره میبینی. خیلی برادرت بخواد ببخشید و خیلی مثال میذارم، حالا از نظر تشبیه مقبول محسوس به قول متول بمانو، مثل این که انه که الان یه نفر مثلا معذرت میخواد یه میلیون پول گذاشتی اینجا، مثال میخواد به یه میلیون پول گذاشتی، اگه یه دو رکعت نماز بخوانی من یه میلیون بدمیدم. یا اینقدر این درکت نوازی چجور میخوره بین خود و خدا؟ حالا خودمون که خودمون میشناسیم دیگه، حالا دیگرهای کارا نمیگه تو خدا اگه یه میلیون بداره اینجا یه درکت نماز میخوان یه میلیون بدمینم. چقدر با عشق علاقه اون نماز میخونه؟ چرا؟ چون میبینه یک میلیون نقده حاضره. نگاه کنید عمل ما برای خدا اینجوری باشه. حضرت نگاه چی تشبیه کرده، حضرت نگاه جوری عمل رو به جا میار که انه ثواب رو میبینی. ها یه چیزی فعمل که انه که ترا ثواب عملک، اونجوری عمل رو به جا بیار که انه ثوابش رو نت داره بهت میدن. چرا؟ لتکن اتمع فی ذالک. به 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 تکن اتمع فی ذالک. اگر اینجوری عمل به جا آوردی، اونجا اون عمل برای تو بیشتر طمع داره، آدم بیشتر دل بهش میذاره. یعنی که عقیده این باشه، با اعتقاد آدم بره جلو، زود نتیجه میگیره. بزرگان ما اینجوری بودن، اینقدر معتقد بودن. مرحوم آقای ملا عبدالله بهبهانی که از بزرگانی، مرحوم آقای صدر بوشهری رحمت الله علیه نقل میکردن که جد ملا عبدالله از شاگردان برجسته مرحوم شیخ انصاریه، شاگردان برجسته شیخ انصاریست. ایشون در نجف بنده خدا قرض بالا آورد. خبیم اعتقاد نگاه کنید، چقدر اعتقاد بالاست. نگاه کنید، قرض برا آورد 500 تومن. 500 تومن اون زمان شیخ انصاری خیلی پول بود. ایشون یه همچه قرضی بالا آورد. حاج ملا عبدالله بهبهانی خودش هم مرد شخصیت والایی بود، تو فکر خدای چکار کنم، همینجوری پکر بود، حالا آدم زحمت کشیده هم بود، من این قرض رو چجور بدم. یه روز میره دست شیخ انصاری، مرحوم شیخ که از شاگردان برجسته ایشون بود، ایشون خیلی مورد علاقه شیخ بود. مرحوم شیخ نگاه کرد، دید ملا عبدالله همچین پکره، چهرش گرفته است. شیخ گفت که ملا عبدالله چیه؟ چه نقدر فکری؟ این نراحتی از کتی آقا جان که همچین جریان پیش آمد کرده، یه مبلغ 500 تومن بده کار شدم، هیچ راهی هم ندارم که بدم. یک مرتبه شیخ انصاری سرش انداخت پایی، گوش بدید آیو، تو خدا حواستون جمع باشه، شیخ انصاری اعلی الله مقامه سرش انداخت پایی، مقداری سر رو انداخت پایین، فکری کرد و این مطره سر مبارکش بلند کرد. ملا عبدالله گفت بله، گفت یک سفری به تبریز داشته باش، یه سفری به تبریز. ایشون با تبریز، خودش مال بوشهره، تبریز برم آبش، فرمون یک سفری به تبریز داشت. گفت چشم. فرمایش شیخ رو با جان و دل قبول کرد، حرکت کرد از نجف اشرف، آمد به وارد تبریز. رب کجا بره؟ گفت وارد میشم منزل امام جمعه تبریز. میره وارد میشه منزل امام جمعه، و امام جمعه هم تحویلش نمیگیره، ببخشیدا، امام جمعه هم تحویلش نمیگیره. خیلی جمع کرد، خدایا آقا فرمود که برو تبریز، من آمدم اینجا، رفتم تو منزل امام جمعه. امام جمعه تبریش نگیر، ولی تو اتاقی که بیرونی داشت حال بفرمود امشب اینجا پیش من بمونید. ولی اون انتظاری که ازش سوال کنه برای چی آمدی، چرا، خواهی شخصیت خودش مرد ملایی بود، خیلی دوست نداشت که خودشی کوچک بکنه، هیچی نگفت، گاله امشب بمونی میشه. ملا عبدالله میگه من اون شب منزل امام جمعه موندم بیرونی و اینا، و آقام تشریف بردن اندرونی و ما اونجا رفتیم خوابیم. اول سحر صبح دیدیم در خونه در میزنن، در خونه در زد، امام جمعه حرکت کرد. امام جمعه حرکت کرد، اما دم در دید ای رئیس و تجار آمده، رئیس و تجار شهر تبریز آمد در خونه. آقای موجود سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. گفت نه من تو نمیخوام بیام، من این کاری دارم. گفت بفرمایید، هر امری داری بفرمایید. گفت که ببخشید، شما مهمان داشتید دیشب اینجا، مهمان دارید؟ گفت مهمانی از آیون از نجف کسی آمده؟ گفت بله 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 بله، مهمان داریم از نجف آمدن، آقای ملا عبدالله بهبهانی. بله چطور شد آقای رئیس؟ این موقع صبح. گفت من دیشب خوابیده بودم، در عالم رویا خواب دیدم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد شهر تبریز شد، من رفتم به استقبال امیرالمومنین، رفتم به استقبال حضرت، بنا کردم پای آقا رو بوسیدن، از کردم آجا قربون قدم چطور شد که آمدید در تبریز ما، شهر تبریز ما منور کرد. آقا فرمود من 500 تومان قرض داشتم آمدم اینجا پولم قرضم رو بگیرم. آقا فرمود من 500 تومان قرض داشتم آمدم اینجا تبریز این پول تهیه کنم. تا اینه گفت من این مطبع از خواب بیدار شدم، اینجا خوابی من دیدم امیرالمومنین و آمدن در تبریز و 500 تومان قرض داشتم و رفتم فکر. از خواب که بیدار شدم دیگه فکرم میگرفته شد، گفتم یا از سادات کسی بوده یا از اهل علم از نجف کسی آمده کرده، کجا برم؟ گفتم بهتره که برم منظور امام جمعه، او شاید اطلاع داره امینی آقایی طلبی برای اینجا آمدم. شما را از آلون کسی گفت بله بله. آقای مولا عبدالله شما از نجف تشریف آوردید؟ بله. قرضی داشتید؟ فرمود بله. گفت چقدر قرض دارید؟ گفت 500 تومان. همون فرمایش امیرالمومنین فرمود من 500 تومان بده کارم. گفت که آقا جان امروز نهار تشریف بیارید منزل من، نهار مهمان من رئیس تجار گفت نهار تشریف بیارید منزل من. بسیار با امام جمعه دعوتش کرد آوردم جلسه تجار اونجا جمع بودن. اشونم بلند میشد آیون بله من یک پول همچین پولی میخوام برای ایشون جمع کنم، 100 تومنش با من 100 تومنش میدم، بقیه این 100 تومن بخورم شما دوستان همکاران اگر راضی بشید این پول رو جمع کنیم. آقا همونجا بلافاصله پول جمع شد، بیش از 500 تومن داده شد. از 500 تومن بالا رفت رب بالا بقیه پول. گفت آه این پولی که ما رو خودتون 500 تومن بگیر، بقیه رو میام نجف براتون خانه میخرم میدم خدمت شما که دیگه خانه دار میشی. از اینجا میاد نجف خانه میخره. آجم الله سعد میگفت اون خونه هنوز تو نجف هست، اون خونه رو الان ما داریم، خانه بسیار با برکتیست در نجف هجره. خب ببینید اعتقاد، خب این دکتر بگم شیخ به سر دختر پایی رو بلند کردن و گفتن این چیه میرسونه خواب بیاد اونجوری ببینه. ارتباطات امدادهای غریبی این است یا که اینجونم اگر آدم با خدا واقعا درست تا کنه نتیجه عملش رو اعتقاد داشته باشه که من واقعا اگه توسل به امیرالمومنین دارم 100%. این عبارت حضرت اینه میگه اگر تو اعتقادت این باشه که ثواب عملت رو ببینی و کارت رو ببینی طمعت بیشتر میشه به اون عمل. راست میگه ولی یکن حضرت میفهمد ول تکن اطمع و فیزالک قهرن طمعت نسبت اون عمل بیشتر خواهد شد. حالا جمله بعدی و عقل عن الله باشد توضیحش انشالله هفته آینده بدم. انشالله از فردا هم که تا مدت 3 روزم فاطمیه حضرت زهرا سلام الله علیها هست که انشالله به قدومتون در همین ساعت ها مجلس ما رو منور میکنین انشاءالله. اگه زحمتتون نیست پایان عرض من رو با صلوات محمد و آل محمد پایان بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضرتون دیروز اشاره کردم در رابطه با این که راجب نماز منافق فرمودن 4 تا تکبیر بیشتر نداره، صحبت این بود که آیا بعد از تکبیر 4 حتما دعا لازمه بخونیم ولو نفرین باشه بر او؟ دعای علی به لفظ علی که میگیم یعنی نفرین، دعای له یعنی به نفع. آیا دعای علی نفرینم لازم خونده بشه یا وجوب نداره؟ اصلا بعد از رابعه دیگه دعایی نخونیم هیچی، کلا بلش کنیم. ما گفتیم وجوب دعا بعد از رابعه نیست، چون روایاتی داشتیم که انصراف داشت حضرت ما بعد از رابعه منصرف میشد، ولی از این جهت که آیا دعای علیه لازمه یا نه، حالا ولو که بعد از رابعه نباشه، الدعاء علی بر منافق لازمه یا اصلا دعا نخونی؟ حالا اون 4 تا تکبیر رو میگیم، اون دعا بعد از تکبیر چی نگیم؟ نه نفرینش بکنیم نه لحش حرف بزنیم. این لازم دعا بخونیم که اللهم لعن اللهم عذبه یا لازم نیم؟ گفتیم از روایات بر میاد مثلیم که دعا خونده بشه، دعا لعن خونده بشه. حالا ولو بعد از رابعه نباشه، دعا خونده میشه فی اسناء الارواح العربه، مانعی نداره که در بعضی روایات هم داره، یا بعد از رابعه بخونید اشکالی نداره. اگر بگیم دعا واجبه، اینکه من خواهی این دکتر بگیم وجوبه، اینکه حتما بعد از رابعه رو ما قبول نداریم، اما این منافات نداره که خوندن دعا رو بگیم واجبون، اما از این که بعد از رابعه باشد یا فی اثناء رابعه باشه، این مطلب واضح باشید عزیزان بزرگوار. وجوب دعا بلند منافاتی ندارد به این که دعا بعد از رابعه واجب نباشد و بعد از رابعه واجب نباشید. و ما از اخبار اینجوری برمیاد که حتما دعا لزوم نداره که بعد از رابعه باشید. روایتی را که در این رابطه داشتیم محضرتون دیروز قرائت کردم، از این که دیدیم مثلا همین روایتی که دیروز براتون خوندم صحیح حلبی بود، دیروز براتون قرائت کردم در صحیح حلبی، ملاحظه فرموده باشید که دیروز خوندم حدیث 4 در باب 4 از ابواب صلات الجنازه، اینه براتون قرائت کرده بودم که روایت این بود که پیغمبر عزیز دارد که روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما مات عبدالله ابن ابی ابن سلول حضر النبی جنازته. این روز خوندم. خب حضر النبی جنازته یعنی چه معنا؟ چی میکنید معنا؟ حضر النبی جنازته نماز خود، یا اینکه حضره لزوم نداره نماز خونده باشد، بخیر نماز نخونده باشه پیغمبر، حضر جنازته. اما حالا اینا این جنازه را دفن شده بوده یا نشده بوده، این امکان داره بگیم بعد از دفن نمسیق بکنه؟ معمولا این برای خلاف ظاهری، ولی عبارت اینه، حالا شما هستید روایت دارد که حضر النبی جنازته. وقت فقال عمر بهش گفت یا رسول الله علم ینهک الله ان تقوم علی قبره، مگه خدا نهیت نکرد که ولا تقوم علی قبره ولا تصلی علیه، نخون، مگه نگفت خدا که بر سر قبرشون وای نست؟ فسکت پیغمبر ساکت مان. فقال علم ینهک الله ان تقوم علی قبره، دوباره تکرار کرد دومی. فقال له ویلک، پیغمبر خدا بهش گفت ویلک و ما یدریک ما قلت، تو که نمیدونی من چی گفتم، و ما یدریک ما قلت، اینی قلت، من وقتی آمدم اینجا این عبارت گفتم، اینی قلت اللهم احش جوفه نارن و املع قبره نارن و اصلهی نارن، من این نفرین ها رو کردم، نفرین بین کردم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق وقتی قصه رو نقل کرد حضرت اظهار تأسف کرد که نه، حضرت فرمود که فعبدا من رسول الله ما کان یکره، اظهار کرد از پیغمبر، به اظهار در آورد چیزی که پیغمبر او رو کراهت داشت. این حضرت نمیخواست این نفرین رو علنی بفهمونه، که نه این میرسونه که نفرین رو باید یواش خونده بشه، آیون بلند بلند نخونن. اگر رفتن سر جنازه اینجور افراد مجبور شدید رفتید یا حال خودتون رفتید، لعنو بلند نکنید، اللهم لعنی اللهم لعنی، که فامیلاش میزن سر کله شما رو کلکت میکنن، یواش بگو اللهم لعنی، اینا رو باید مواظب بود دیگه آدم دیگه. این که حضرت صادق میگد این دومی عباس که با فشفاشری کرد از جدن پیغمبر خدا چیز رو بیرون آورد، این نشان میده که آقای نه این لطیفهش کمتر تو روایت به چشم میخوره، من اینو خود عنایت روش دارم، معلوم شه در جرب اگر جایی هم بناس لعنی هم باشه باید مراقبت کرد. ببینید این عبارت حضرت خیلی درس به ما میداره، میده ها درد. حضرت میگه فعبدا، اظهار کرد از پیغمبر خدا ماکان یک رهو، چیزی که حضرت که راحت داشت، نمیخواست مثلا لعنش بالا باشه، این مطلبی عنایتی. خب حالا معذرت میخوام، این روایت به نظر شما خواستم استدلال را بچون دیروز روایت خوندم براتون تا دیگه بحثش نکردم، این به نظر مبارکتون پیغمبر کجای لعنو خونده بوده؟ سوال من اینه، پیغمبر در چه موقع این اللهم لعنو گفته؟ اللهم احش جوفه نارن رو چه موقع گفته؟ این دفنش کرده بوده یا در حال جنازش گفته؟ اگر عبارت حضر جنازته رو ظاهرش ببینید، این نشان میده که هنوز بیرون بوده جنازه، حضرت در حالی که جنازه بوده و اونه، پس حالا تو نماز بوده یا بیرون اصلا نمازم نخونده باشه به قبل ممکنه حضرت جنازه تو اون زمنان لعنه حضرتی هست نداره صلی علیه. نگاه کنید عبارت نداره صلی علیه، بگه به این که به قرینه اللهم ملعن بگه معلومش نماز خونده و در نماز لعنت کرده، اینجوری استفاده بفرمایید. ولی ما زیل عبارت از این که میدیم عمر بهش گفته بود که خدا نگفت تو بر سر قبرش وای نسو، این قرینه میشه معلوم شد بعد از دفن آمده پیغمبر این لعنو کرده. آخه تو دو دفعه ای در وقت این عبارت بهش گفت علم ینحک الله الله تقوم علی قبره، خدا نهیت نکرد، این معلوم میشه بس سر قبرش آمده این کار. اگه قبر بوده که نماز هم ممکن نبود و همیشه آمده نفرین کرده. بنابراین این روایت اگر این روایت رو ما قبول کنیم لعن حتی بعد از دفنم کفایت میکنه. حالا فرض کنید شما نماز آمدید پسرش خواندید، شرایط جوری نبود که اونجا لعنو بگید یا نگفتید یا یادتون رفت شرایط نبود، برو سر قبرش لعنو بگو. این روایت نتیجه میرسونه داد، یعنی سر قبرم که آدم بره میتونه بگه اللهم لعنه وحش و فورفان اله. این روایت برای این جهت استدلال کردیم که لعن چه بسا ممکنه قائل به وجود بشیم حتی اذا دفن فی قبره، حتی اگر در قبرش هم دفن شده باشه هیچ بعید هم نیست میشه. این روایت هست. یه روایت دیگری هم باز ازش استفاده میشه که نفرین کردن میخواد، روایت صفوان ابن مهران الجمال. صفوان ابن مهران الجمال اینم حدیثی است که در اینجا داریم، الان براتون قرائت میکنم، حدیث دوی در باب چهار از ابواب صلاة الجنازه. داره عن ابی عبدالله علیه السلام قال مات رجل من المنافقین، مات رجل من المنافقین. منافقین معنا کنید علم سنت سختم این قبول کنم. مات رجل من المنافقین یعنی سنی بوده، حالا چون واقعا منافق بوده، یعنی تظاهر اسلام میکرده ولی درونش قبول نداشتی. حالا عبارت خدمت خودتون باشید یا حالا جون نظر مبارک، میگه ما ترجل من المنافقین عن المنافقین فخرج الحسین ابن علی علیه السلام، حضرت سید الشهدا بیرون آمد یمشی، حضرت بیرون آمد تشریف بردن طرف جنازه، فلقاه مولا له، یکی از دوستانشون حالا یا دوستان آقا بوده یا فرض کنید از گماشته ها و نوکرهای آقا بوده، فلقاه و مولا له از دوستان آقا یا از گماشتگان آقا ملاقات کرد، فقال له، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بهشون فرمود که الی این تذهب، کجا داری میری؟ الی این تذهب، فقال افر من جنازت هذا المنافق ان اصلی علیه، من فرار کردم از این مرد منافق که نماز با او نخونم، به قول ما تو دسترس نباشن به من بگن بفرما نماز بفرما، فرار کردم. فقال افر من جنازت هذا المنافق ان اصلی علیه، فرار کردم از این آقای منافق رو. فقال له الحسین علیه السلام، اگر لازم نبود جنازه نماز خونده بشه حضرت بزرگ کار خوبی کردی، کار کردی، منم نمیرم. نه، امام حسین گفت ببریم، آقا فرمود به هم بریم نماز. پس معلوم میشه که نماز مشروعیت داره، که مشروعیت نداشت امام بگه ببینیم نماز بخونیم، این چیزه میشه یک هاشالا بعد هستی که شالا بعدا میخوام با هم صحبت کنیم نماز بر منافق مشروعیت داره، آقای مشروعیت نداشت چیره امام حسین گفت ببینیم هم، این این کاری باید برش بکنیم. حضرت فرمود با هم بریم نماز، فرمود بریم. فقال له حسین علیه السلام، بله، فقال له حسین علیه السلام قم الى جنبی، قم الى جنبی، تو بیا پلو من وایسو، فما تسمعونی اقول فقل مثله، هرچی که تو میشنوی از اون کلامی که من میگم فما تسمع اونی اقول فقل مثله، هرچی من گفتم تو هم بو. در اینجا روایت در دنباله روایت دو جور نقل شده، یک جور که در وسائل نقل شده با اونی که در حدائق نقل میکنه دوتایی فرق میکنه. تا اینجا با هم مشترکن بودن همشون. بعد در حدائق در همین جلد معمولی که الان توی مسئله رو داریم، در حدائق عبارت بعدش اینجوری داره: فلما انکب برا علیه ولیه، فلما انکب برا علیه ولیه، اونگاهی که این ولی آقا مولای آقا دوست آقا تکبیر گفت بر او، گفت الله اکبر، نماز شب بست. قال الحسین علیه السلام الله اکبر، اون ولی که گفت الله اکبر اینم گفت الله اکبر، امام حسین گفت الله اکبر، العن فلانن، وقتی حضرت گفت الله اکبر گفت العن فلانن، خدای لعنت کن فلانی را، عبدک الف لعنه، خدایا هزار لعنت بر او بفرست، العن فلانن عبدک الف لعنه مؤتلفتن غیر مختلفه، مؤتلفتن غیر مختلفه، خدایا هزار لعنی که همه مثل هم باشن، در کنار هم رو مؤتلف، اختلاف هم تو لعنش نباشه، هزار لعن و او فرستاد. حضرت این عبارت ها رو در وسائل در اینجا که روایت نقل کرده نیاورده، مثل که حالا حذفش کرده یا روایت متعدد درسته بوده.
روایت مال عامره رو، این تیکه مال روایت عامره که روایت شش همون باشه،
پس شاید همون یک دیگه باشه، بله پس داره که اون دیگه نداره،
روایت شش عامره دسم
داره اینو دیگه،
اون صاحب جوارم از عامره دسم
میدم اونم داره دیگه،
اونجا داره
بهتر بهتر، من اونجا که مال اون شاید حدیث دو رو نداره،
حدیث دو رو که دادی چون
نداره باریک الله، من هم حدیث دو حالا حدیث دو رو من دیدم نداشت، حدایق دیدم داره، گفتم هر دو رو سعی کنم، حالا حدیث ششم باید، بنابراین خواستم هر دو صورت رو محضرتون نقل کرده باشم. در حدیثی که بعدی کل اشاره کردم که حدیث دو این باب که الان خوندم، اونجا فقط این جمله رو داره: قال فرفع یدی، حضرت ابو عبدالله دستش بلند کرد، قال فرفع یدی، دستش بلند کرد، فقال اللهم اخذ عبدک فی، البته این دنباله رو باز اون روایت حدایق هم داره، اللهم اخذ عبدک فی عبادک و بلادک، خدایا رسوا کن بنده تو در بنده ها و در بلاد، رسواش کن، رسوا کن، این به چه اعتبار این مرده است دیگه، رسواش کن، امکان داره این نفرین نسبت به بعدش هم آبروریزی بشه، بعد مردم بفهمن که این کی بوده و چی بوده و موجب لعن و اینا بشه، امکان داره به این اعتباره، خدایا اون رو رسواش بکن بندت رو در بین بندهات و در بین شهرهات. بعد فرموده اللهم اصلهی اشد نارک، خدایا سخترین آتش تو به او بچشان، اصلی اشد نارک، اللهم اذقه هر یا احر عذاب، گرمترین عذاب تو به او بچشان، فانه کان یتولا اعداءک، چون این دشمنای تو را دوست داشت، و یعادی اولیاءک، اولیای تو را دشمنی میکرد، و یعادی اولیاءک و یبغض اهل بیت نبیک، و این دشمن اهل بیت، این معلومش از اون منافقای خبیث بوده که خیلی آدمی که ظاهرا میگفته مسلمانم ولی در باطن اذیت میکرده خاندار را. البته اینا رو شما حالا چجور بگید، امام حسین چطور گفته اینا رو، حضرت اینو بلند خونده و طرف بشنود و اینها با جمع، ممکنه من به نظرم میاد پشت جمعیت رفته حضرت، مثلا در صف نماز که بوده عقب رفته و شده، اینم کنارش بوده، حضرت اینا رو بجوری میخوانده که اون طرف فقط بفهمه، اینجور نبوده که خودش امام باشه، حالا تا بقیه باشه انشاءالله روز یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.